سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته رنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سيد المظلومين امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا لما سمع قول الخوارج لا حکم الا لله. حضرت فرمودن کلمت و حق یراد و بها باطل. اینا درسه، همین که وجود مقدسش می‌فرماید که شما مواظب باشید یه وقتی اصل کلمه درستیه، معنای درستی داره، معصوم درست به کار برده، به جا به کار برده، ولی شما مواظب باشید تو مواضع خطا ازش استفاده نکنید، اراده باطل ازش نکنید. همین که کسایی هستن مثل خوارج که میگن لا حکم الا لله، این در چند تا آیه قرآن تیکه آمده، قدکر خدای تعالی و تبارک به جا استعمال کرده، فلزا کلمت و حقه، ولی یراد و بها باطل، ازش میخوان استفاده کنن که علی ارواح العالمین له الفدا سید المظلومین رو خونه نشین کنن، بگن خدا بس دیگه، حکومت واسه خداست، غیر خدای تعالی و تبارک معصوم هیچ، ولی هیچ. پس دقت کنیم، نه گول بزنیم نه گول بخوریم. دقت کردی را در مورد الصامن حاشیه چهارتون رو ببینید، شرح ابیات مغنی اللبی جلد 6 صفحه 83 که آدرس دادیم، میفرماید و احمله السیوطی. و جناب سیوطی این شعر خدمت شما 309 رو اصلا خدمت شما اهمال کرده، این رو بیان نکرده، ازش گذشته. چرا؟ لتأخر قائله عن زمن الاستشهاد، چون ابی نواس از مولدینه. دقت کردید؟ فلذا اصلا شعرش به درد نمیخوره که بخواد برای حجیت و برای استنباط و حکم واقع بشه. ولی شاید مثلا جناب ابن هشام اوورده و دیگران اوورده، میخواد اینکه اصل مطلب مطلب قطعی است، قبلا هم عرض کردیم، نه از باب استشهاد، از باب مثال. دقت کردید؟ انقدر این مطلب رونده که حالا به ایشون تمسک کردن. شما تو بحث سمه هم صفحه 95 حاشیه یک کتابتون دوباره میبینید، اونجا هم شعری رو از ابی نواس ابن هشام میاره، بعد این چهار تا استاد عزیز در حاشیه می نویسن مثلا ابی نواس از مولدینه، به درد نمی خورن چون خارج از دوره حجیت عرب است. این نکته هم. نکته دوم این است که راجب همین از سامن و ذیل همین شعر اقم نابه ها یومن و یومن و سالسا، جناب سیوطی جناب دوسوقی جلد 2 328 ایشون حاشیه زده، فرموده که تو اینجا میتواند فا هم به کار بره، این از اختصاصات واو نیست. جوابش این است که جناب دوسوقی شما بی‌توجهی فرمودی، همون جوری که تو عقد العطف العقد علن نیف عرض کردیم، منظور اینجا روی همه مجموعی ترکیبیه، اندل مجموع و اندل ترکیب از فا استفاده نمیشه، از مختصات واقع. بله میتونم بگم روزی بعد از اون روزی بعد از اون روزی، این استعمال درستیه. بگم یومن فیومن فسالسا درسته، نمیگیم این غلطه. ولی تو چه مقامی؟ یه وقتی مقام این است که میگه که مجموع روزی که موندم 5 تا، اینجا جای واقعه. ولی یه وقتی میگه روزی بودم بعدش هم یه روزی بودم بعدش هم روز دیگه‌ای بودم، اگر تو این مقام باشه اونجا جای فاعل خلط این دوتا نشون. نکته سوم راجع به عطاسه، دوستان رجوع کنن وافی جلد 3 656 و جناب عشمونی جلد 3 121. اگر ذهن شریفتون باشه قبلا تو مباحث مربوط به من استفاده کردیم از این قاعده، گفتیم بعضیا میگن شرط و صحت العطف آن است که المعطوف فی حکم تکرار العامل. اگر ذهن شریفتون باشه تو اون زیل بحث قال الزمخشری دقت کردید، اونجایی که شرایط من زائده رو میخوندیم صفحه 255 بله صفحه 255 و جواب از زمخشری رو که خواستیم به جناب زمخشری اشکال کنیم، گفتیم مثلا این مبنا غلطه که المعطوف فی حکم تکرار العامه. اتفاقا ذیل همین عطاسه تو همین آدرسی که از وافی و عشمونی به شما دادم دوباره اینا میگن، میگن لا یشترط صحت و تقدیر العامل بعد العاطف. چرا؟ الان اگر بخوایم بگیم این شرط وجود دارد، اختصم از زیدون و امرون، شرط صحت عطف امرون به زید این است که المعطوف فی حکم تکرار العامل. خب باید بگیم اختصم از زیدون و اختصم امرون، و حالا که این غلط است قطعا، چون اختصم دو طرف میخواد. دقت کردید؟ اینم جای اینجا بود که است. هازا من اول ادله، گوش کنید، هازا من اول ادله علا عدم افادت از ترتیبه. اینم دوستان عزیزم میتونن تو جنددانی صفحه 160 هم ببینن، صاحب جنددانی هم چنین استفاده ای رو کرده مثل ابن شام. پس اون اشکالی که حضرات آیان امیر رو دسوقی کردن که ما پاسخ دادیم مشخص میشود که جناب جنددانی هم حرف اون آیان رو قبول ندارد. بیان چهارو ممکن است کسی بگه شما دیروز گفتید کلام ابن هشام اضطراب دارد، یه جا میگه همه متصله عاطفه است یه جا میگه استفهامه، نه اضطراب ندارد. ابن هشام همه متصله رو دو نوع کرد. ببین اینا کار شما در مباحثه است به من عابدی اشکال کنه، بگه عابدی گفت کلامش اضطراب داره، نه نداره. ابن هشام همه متصله رو دو نوع دونست، یک بعد از همزه تسویه به کار بره، مثل همین مثالی که دیروز داشتیم سواء علی اقوم تا او ام قعد تا، فقط که سواء علی اق اینجا ام به کاره. یه دونم داشتیم بعد همزتن که یجاب و به ها و به ام اتعین از ایدون اندک ام امرون. بگید ابن هشام این دومی رو، این ام متصله دومی رو استفهامی میدانن، این اولی رو عاطفه میدانن، پس استراب نگفته. جوابی نشده که نه استراب گفته، دقت کردید؟ نمیتونید با این جواب به من از ابن هشام دفاع کنید. دلیلش هم آن است که صفحه 42 و 43 بالاخره 43 اگر دقت بفرمایید که دیروزم عرض کردم میبینید این دفاع از ابن هشام جا ندارن. خب والعاشر والهادی عشره که میتونید تو معان نه جلد 3 200 هم ببینید، دیروزم عرض کردیم عطف العامه علی الخاصه و بالعکسه، فل اول و عطف عام بر خاص. نه و رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، عطف عام بر خاص. خب اینجا کدوم عام رو داریم؟ لوالدی بلی که نمیتونه شاهد مثال باشه. چرا؟ چون مباین است بر مباین. لمن دخل بیتی مؤمنا، اگر عطف به لوالدی بشود میشود مثال باشد یا نمیشود باشد؟ ها چرا نمیشود؟ لمن دخل بیتی مؤمنن والدی رو بگیرد اعمه، پس این میشود. مونتا برابر کدوم مبنا؟ بنابر مبنایی که بگوید معطوف واو عطف به ما قبل میتواند عطف بشه، وگرنه اگر ما این مبنا رو داشته باشیم که معطوف واو عطف میشود به اولین معطوفون علی دیگه نه، اینه. پس این علل مبناست. للمؤمنین و المؤمنات، آیا این لوالدی رو اگر بر لوالدی عطف کنیم شاهد مثال میشود یا نمیشود؟ میشود. لمن دخل بیتی مؤمنن عطف بکنیم میشود یا نمیشود؟ میشود. منتها همش میشه علل مبنا. نمونه جلد 25 صفحه 90 مطالب تفسیر شده که ابن هشام هم این مبنا رو قبول داره. دوستان اگر ذهن شریفتون باشه اول حرف الواو رو که شروع کردیم رسیدیم به فعلا هازا اذا قیل قام زیدون و امرون، گفتم دوستان اینجا رو مغنی لبیب رو ببینن. دقت کردید شوراک آیه 3 که تموم شد گفتم ابن هشام اینجا در مغنی لبیب مطلبی رو دارد، به اون مطلب رجوع کنید ببین. اونجا ابن هشام نظرش این میشه، می شود در واو عطف به ما قبل عطف بشود، لازم نیست به اولی عطف بشود. دقت کردید؟ پس این ابن هشام خودش این مبنا رو دارد، اینا رو تحفظ بفرمایی. جان بله لمن دخل بیت و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنن، دقت کردید؟ اون وقت نه دیگه، اینا رو این قول حضرت نوح سلام الله تعالی علیه، دقت کردید؟ علی ظاهر با شواهدی که داریم تو تاریخ ننوشته که پدر مادر حضرت نوح سلام الله تعالی علیه مؤمن نبودن. اگر باشه اب نداره، نه لمن دخل بیتی نگفت با من زندگی بکنن وارد بشه. بعدشان وقت فرمایش سرور عزیزم، بله اینها خدمت شما عرض شود که معنای مستقیم بعضا ازش اراده نمیشه. حالا مشکل نیست، شما بعضشو نپسندیدید نپسندید. و ثانی اینا انقدر جای معطلی نده. و ثانی عطف خاص بر عام نحو و از اخذنا من النبیین میثاقهم و من که، شاهد مثال دیگه، اگر من که عطف بشود بر النبیین، با اون نکته که قبلا هم عرض کرده بودیم، اون وقت که میشه وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. میشه عطف خاص بر آن. و من نوحن، دوباره اگر نوح را عطف بکنیم به که مشکل داریم، نه این عطف مباین بر مباین است، ولی اگر نوح را عطف بکنیم به نبیین شاهد مثال میشود عطف خاص بر آن. نمونه جل 17-211 مطالب تفسیرش بده. جناب ابن هشام میفرماید و تشاره کافی هاز الحکم الاخیره، یعنی عطف چیاها؟ عطف چی؟ خاص بر آن، یعنی شماره 11 اخیر، یعنی 11 که بالعکس بود، یعنی عطف خاص بر آن بود. حتی کما تناس و حتی الانبیا، شما بخونید حتی الانبیا، چه نمیخونید آقا؟ حتی الانبیا او، یه وقت کسی نخونه حتی الانبیا ای، مثل این چیزهایی که در برگه هاتون نوشتید، باور بفرمایید. به انسان بگه حتی عاطفه است، بعد تو ترکیب بگه انبیا، مجرور به حرف جر. ما تناس و حتی الانبیا او، اگر اینو عاطفه دانستیم یعنی عطف است به ناس، پس بعد انبیا او بخونیم، نه که عاطفه بگیریم حرف جر ترکیب کنیم. حتی الانبیا او، بله حتی الانبیا ام داریم، ولی اینجا فرض بر این است که داریم راجب حروف عطف بحث میکنیم. و تشارکها واو را در این حکم اخیر حتی کما تناس و حتی الانبیا و فانها حتی عاطفتون خاصن علا آمن. خب الان انبیا نسبت به اناس چی است آقا؟
خاصه دیگه، انبیا یه قشری از ناس هستن. دقت کردید دلیل این میدونید چیه؟ دلیل این تشار کافی ها زل حکم الاخیر حتی آتافه، دلیلش اونیست که صفحه 104 میخوانید، بیارید صفحه 104 رو تو حتی آتافه، پس اینا رو به هم بدوزید. دلیلش میفرماید الاول و انل معتوف حتی سلاست شروطه، سه تا شرط دارن، اولیش رو ول کنید، دومیش، دومی شرط میگه ان یکون اما بعضن من جمع قبلها، بعض جمع قبلش باشد، پس این میشود چه آقا؟ خاص بر عام دیگه، بعض جمع قبلش یعنی خاص بر عام، یا جزء من کل باشد، شما از تو بخواد من شما خاص بر عام، یا کجز باشد، شرط خاص بر عام. دلیل این مطلب تو شارکا ثانیه صفحه 104، حالا اون توضیحش چیه؟ کجز یعنی چی؟ خب دیگه این استاد مهنیه یک انشالله، فقط دوباره ممکن است که چی آقا؟ اشکال بشود. الکلام الکلام همون اشکالی که تشاره کافی هازل حک ام متصله، اینجا همون جوابایی که دیروز دادیم اینجا مطرحه، ولذا جناب شمونی امیر دو سوقی تو همون آدرس که داریم دوباره میگم پچه رو گفتی حتی، دوباره همون جواب همون جواب. و ثانی اشرکه اینو در سیوتی 291 خوندید، دقت کردید، بلکه مبسوطتر از اینجا خوندید، ابن هشام به مبسوطی اونجا بحث نمی کند، در سیوتی 291 خوندید، سبان جلد 317 عرض میخوام، وافی جلد 569، دقت کردید، همه بحث کرد. عطف اونم چیه؟ عطف و عاملن که حذفه، عامل حذف بشه ولی معمولش باقی باشد، عطف عاملن که حذفه و بقی معموله، بچی عطف بشود؟ علا متعلق و عطف، علا عاملن اخره که مذکورن، دقت کردی؟ معمول چه آخره دیگه، علا عاملن آخره مذکوره، بر عامل دیگری که اون عامل دیگر مذکورن، آیان معمولا در کتب تا اینجا آوردن، دقت کردید آقا، فلذا بعدش اشکال میکنن تا مذکورن آوردن، فلذا بعدش اشکال میکنن میگن این حکم اختصاصی واو نیست، بلکه فا هم چنین حکمی رو دارد، فا هم داریم که عطف میکند عاملی را که حذفه و بقی معموله علا عامل آخر مذکوره، ولی ابن هشام برای اینکه این اشکال بهش وارد نشود یه قیدی اضافه کرده، این قید احترازی است برای خارج کردن فا، دقت کردید، اون قید چیه؟ اون قید اینه یجمعهما معنن واحدون، که این دوتا عامل یعنی اون عامل محذوف و این عامل مذکور با این قید باید معنای واحد این دوتا رو هم جمع کنید، یعنی باید مشترک جامعه معنوی داشته باشن، مشترک معنوی داشته باشن، جامعه معنوی داشته باشن. خب اگر اینو بگیم این دیگه فا خارج میشود، چون در فا این چنین شرطی موجود نیست، خودش هم فلزا اینو میگه. مثال چیه؟ مثالیست که در سیوتی دیدی، البته عرض کردم سیوتی برای شما مبسوط‌تر بحث کرد، سیوتی فرمود لا فرق فی المعمول الباقی بین المرفوع والمنصوب والمجرور، ابن هشام فقط مثال منصوبی رو میزنه، مرفوعی و مجروری رو باید در این کتابایی که آدرس دادم ببینید، گچ قبلنده که قوله تعالی همون آیست که در اونجا مثال دیدید والذین تبوا الدار والایمان من قبله، الان ایمان عاملش حذف شده، دقت کردی؟ عاملش حذف شده ولی معمولش که ایمان باشد باقی مانده است، والذین تبوا الدار والایمان من قبله، یه وقت کسی نگه خب ایمان رو عطف میکنیم به دار، این چه کاریه که شما بگید که این اینجوری بوده، والذین تبوا الدار واعتقدوا الایمان، بگید این عاملش اعتقدو محذوفه، خب ایمان رو قشنگ عطف کنی به دار دیگه، عطف بر مفعول تبوا، میگم نمیشود، در سیوتی همین رو به شما فرمود، گفت تبوا ای اقامو سکنا گزیدن، در دار سکنا میگزینند، ولی در ایمان که کسی سکنا نمیگزیند. مشکل معنوی دارد عطف ایمان به دار، چون ایمان محلی بسید سکنا گزیدن نیست، ولی دار محل سکنا گزیدن. چون اشکال معنوی داشتیم نتونستیم عطف مفرد در مفرد کنیم، مجبور شدیم عطف جمله بر جمله بکنیم. به چی آقا؟ به یه عاملی. چون عامل از کجا میفهمید؟ خب یه عامل من سیاه بفهمید دیگه، همه جا که یه چیز نده. مثلا اینجا ابن هشام گفته اعتقدو، قد کردی به دستیوتی اینو خوندید در وافی میگه لأن الایمان لا یسکن، چون در ایمان که نمیشه زندگی کرد. یا تو سیوتی 292 فرمود کون الایمان متبوعن فسانی غلطه، نمیشه که در ایمان زندگی کرد. والذین توفوا الدار والایمان من قبلهم ای واعتقدوا الایمان، اعتقد و ایمان رو. اما در این صورت میشه عطف جمله بر جمله، نه عطف مفرد بر مفرد، کم که صفان تصریح داره. نمونه جلد 23 صفحه 516 مطالب تفسیر شده. البته سیوتی اعتقد و برای شما نگرفت، سیوتی مثلا الفاو گرفته که فرق نمیکنه، حالا هر کسی هر. بعد ابن هشام میگه من یه قیدی زدم، گفتم بعد این دوتا عامل رو یجمع و هما معنن واحدون، میگه اون جامعه در اینجا ایثار است. ایثار چون میگه چه ربطی داره تا توبعو به معنای اقامو، چه ربطی دارد با اعتقدو که میگه جامعه اینا ایثار است. میگه آها این دار، بعد دیگه سراغ تفصیل. این دار همونجوری که آیه لاوز مهم مکارم دام از زلالی در این آدرسی که خدمتتون عرض کردم میفرماید منظور دار مدینه است. در صدر اسلام سکونت در مدینه یک، دو ایمان داشتن، هر دوتا مستلزم یه چیزی بود. مستلزم چی؟ از خودگذشتگی و ایثار. فلذا جامعه هر دوش با توجه به معنای آیه شریفه میشود ایثار. شما ممکن چیز دیگه بگیرید، دقت کنید. حالا اینه که ابن هشام میگه وحی منزل نیست، ولی ما خواستیم بگیم ابن هشام چی تو نظرش بوده. از تفسیر آیه لازمه مکارم دام از ذوالعالی استفاده کردیم، مطلب رو عرض کردیم. و الجامع بینهما بین این دو عامل الایثار. بعد جناب ابن هشام، دوستان تو همون آدرسایی که عرض کردم وافی و صبان رو ببینید. وافی اینجا میگه هازا ما یقوله کثیر من النها، این ثانی عشر رو، حالا بر اساس کتاب مغنی مثلا این اختلاف دوازدهم رو خیلی از نهاد گفتن. ولکن صحیحه ان الواو العاطفه لا تختص به هازا، دقت کردید؟ و انما تشارکها فیه فاعل. ولی ابن هشام این قید یجمع و هما معنا واحدون رو زد تا خارج کنه، فلذا خودش الان اینو میگه، میگه ولولا هازد تعقید، اگر نبود این قیدی که من زدم، کدوم قید؟ یجمع و هما معنا واحدون لورد فا وارد شد، ولی این قید رو زدم پس شد حکم اختصاصی واب. لولا هازد تعقید لورد اشتریته به درهم فسائدن. و این چه جوری میشه؟ میشه اشتریته به درهم فذهب الثمن سائدن. خب الان بین ذهاب و بین اشترا چه جامعی وجود داره؟ هیچ جامعی. پس با این قیدی که جناب ابن هشام زد امثال این مثال خارج میشه، تا فا وارد نمیشه. اشتریته به درهم فذهب الثمن سائدن، رفت چه آقا؟ بالا ثمن. اشتریت و بدر همین فذهب از ثمن و سایدن، بعضی که بازار دستشونه همینه دیگه، دقت کردید؟ حالا ما که الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که اصلا پول تو دستمون نمیاد، الحمدلله همیشه کارتان خالیم، توفیقیه. با من خدا رو شکر میکنم، باور بفرمید، پول بیاد باور کنید انسان بیچاره میشه. اینو جدا عرض میکنم، به اندازه تو همین نهج البلاغه انشالله میخونم برای تو. حضرت فرمود حمال دیگران نباش، تو کوشش بکن پدر خودت رو در بیار، حرام رو حرام بذار، دقت کردی؟ خمس نده، از هر راهی پول در. طلبم همینه ها، من دیدم طلبایی که دنبال پولن بدجور، نادرستش دیدم، حتی امامه به سرها شدیدم. بعد اون وقت همه رو بذار واسه زن، همه رو بذار واسه بچه، اون بخوره کیفش رو بکنه، تو هم برو اون دنیا چی آقا، حالا جواب سوال بده. حضرت فرمود حمال دیگران نباشت. دقت کردید؟ حالا میخونم برات. ببینید مردم اگر با نهج البلاغه و ما طلبه ها اگر واسه مردم نهج البلاغه بخونیم به جای روزنامه خیلی خوب میشه. لولا غازت تغییدو لورد اشتریتو به درهم فساعدن از تغییرو فزهب از سمنو ساعدن. تمام شد. سامن عشره عطف و شیع علا مرادفهی، که این همان است که تو لسان میگن عطف تفسیر. آن عطف تفسیر میگن گاو در عطف تفسیر به کار میره. تفسیر
خدمت شما هست و بله تصویدت خوبه. خدمت شما هست شود که این علل مبناست دوستان. اگر ما تو مبانی کلمات ترادف رو پذیرفتیم این حرف هم میان دد کردیم ترادف، ولی اگر ما تو مبانی لغتمون گفتیم اصلا در عرب ترادف هیچ، فلیزه این خدمتشون خاصیت 13 هم میپرم. پس خاصیت 13 هم و کسایی میگن که ترادف رو قبول دارن، وگرنه اونایی که میگن در لغت عرب هیچ دوتا کلمه نیست در معنا میکنم لیس با قزنفر با نمیدار خدمت شما اثر، اینا شما ترجمه میکنید شیر شیر شیر، ولی مثلا اون شیریست که یارش مثلا درام، اون شیریست که نشسته باشد، اون شیریست که مثلا مرد باشد زن باشد. دقت کردید؟ میگن ترادف نداره. این بنابراین است که نه بابا اون ریزکاری ها رو بذاریم کنار، ما به کار میبریم عطف تفسیر را. یه وقتی خودمون تو کلاممون یه کلمه به کار میبریم، بعد میگم ممکنه طرف مقابلم نفهمه، بعد با واقع عطف تفسیر معادلش رو میارم تا واسه تفسیر کنم، تبیین کنم. شما بگید اگر از اولی فهمید چی؟ این لغتدان بود، لغت دستش بود، میگیم به تعبیر جناب وافی میشه توکید. دقت کردید؟ به جای بر نمیخوره. فلذا یه تقویت، ایشون میگه که عطف تفسیر به کار میرود برای توکید و تقویت. کجا؟ اونجا که خب قشنگ کلمه قبرا میدانن، یا برای تفسیر و تبیین و توضیح اونجایی که نمیدانن. تا دلتون بخواد در رسائل مکاسب بلعقص کفایه که المجز نوشته شده انقدر عطف تفسیر میبینیم، خیلی خوبه عطف تفسیر انسان به کار. اصلا یه جاهایی لازم عطف تفسیر به کار، چون میخواد دو مطلب رو به طرف یاد بده، یه مطلب رو به طرف یاد بده با دو بیان، ها، با عطف تفسیر به کار. فلزاست که ما پارسال سوال یکی که به دوستان داده بودیم همون سوالی بود که تو امتحان دوم با آقایون دادیم، همون لو جاءنی اکرم توهو. دقت کردید؟ نوشتیم آیا این عطف تفسیر است یا عطف تفسیر نیست، با اینکه اینجا رو همه طلبه ها خونده بودن، هی میگفتن این قسمت الف یعنی چی این عطف تفسیر. ما میگفتم مگه سالس عشر رو نخوندید؟ عطف و شیء علی مرادفه. خب اینو خوندید، ما تو صورت سوال گنجوندیم. دقت کردید؟ فلزا ولی چه آقا؟
این نفذیرون کسی که نمیفذیرون و خود بابا چی؟ مثلا میگه چنون
یه اون میگه عطف مباین بر مباینه که مثل زید و عمدن، چون میگه که چرا دیگه اون میگه میگه چون اون میگه اسد و قزنفر این شیرت توی صورت، این شیرت توی صورت
شیعه.
پس باشه، نه این دوتا شیعه بر صورت دوتا شیعه یا یک حقیقت با دو خصوصیت بازم میشه متباین. دقت کردی؟ میگه پس این نیست. الان تو همینجا تطبیق میدیم توی این مثالی که ابن شام زده. دوستان عزیزم تو معان نفت جلد 3 صفحه 199 این مطلب رو ببینید. مونتو صاحب معان نفت قبل از این که عطف و شیء علی مرادفه رو بگه یه عطف و شیء علی نفسهی هم دارد. گوش کردید؟ عطف و شیء علی نفسهی، منتها میگه اینم در ادبیات عرب به کار میره. ها بگیم اسد و اسد، نه اسد و قزنفر، مرادف نه، خود نفس این. منتها میگه اتفاقا از آیات هم اینجور که ذهنم میاد مثال هم میاره ایشون دقت کردی تو همین حادثه دارم منتها میگه دومی باید یه زیادت البیانی داشته باشه تو اونجایی که عطف و شیء علا نفسهی هست وافی چشم وافی جلد 3 565 هم ببینید مطلب رو بقیه کتابام که دارن بخونم چش عطف الشیعه علی مرادف نه و قول تعالی انما عشق و بثی و حزنی اونایی که میگن این عطف تفسیره میگن بس خب معنای سخته زود به ذهن نمیاد ولی حزن رو همه میفهمن فرضا درجه میفهمن معنای بس هم یعنی حزن دقیق میگن این عطف تفسیر است تفسیر کرده حزن بس را مثلا اگر آیه شریفه اینجوری بود انما اشکو بسی الالله مجبور بود داره لغت ببینه ولی الان حزنی رو میبینه میفهمه بستم به معنای حزنه ولی اونایی که میگن نه ما ترادف نداریم میگن بس و حزن هر دوتا غم و اندوهه ولی حزن اون غم درونی رو میگن اصلا بس در لغت یعنی خدمت شما بسته یعنی پراکنده کرد فاش کرد اون غمی رو میگن که ظاهر میشود دقت کردید میگن ببینید پس بس با حوز دو چیز میفهمانند انما اشکو از اون غمی که بروز میدم و از اون غمی که تو دلمه دقت کردید خب میشه دو چیز دیگه واقعا میشه دو چیز این عرایضی که عرض کردم میتونید در معجم الفروغ لغویت صفحه 184 ببینید میگه البسو اشد دل حوز الذی لا یسبر علی دقت کردی حوز مرحله کم اندوه رو میگن ولی اگر به اون شدت برسه که معمولا افراد برای صبر نمیکنن این یا اینکه قیل البسو ما ابداه الانسان همین که عرض کردم اون غمی که انسان آشکارش میکند الحزن ما اخفاه معجم الفروغ لغوی صفحه 180 ولی این آقایونی که عطف تفسیر رو قبول دارن یعنی اون ریزه کاری ها رو ما کار ندهیم همین که حقیقتش حقیقت واحده باشد کافیست بسه عطف تفسیر جناب جانم سوالتون چی بود؟ جانب 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 لیسون و لیسون کن آها سیه درست
برد نمازم داشته باشیم
عرض کردیم دیگه منظورش از لیس اولی خودش بود دقت که خوندیم شأن نزولش و منظر شریفتون که اگر نداشته باشیم وقت میگیم مثلا مجمله دیگه نمیفهمیم
لیسون آخره
آخه لیسون آخر با کلمه آخر چه زیادتی داره؟ همین اگر این مقدار واسه شما وضوح میاره به این میگی زیادت البیان قبول داره دقت کردی ولی ممکنه یه نفر بگه نه زیاد کمان که مثال هایی که خود صاحب معانی نفس زده بیش از این زیادت دقت کردی؟ جان چرا؟ نه ما قبول میکنیم اول با دیدن یه سری از مثالها که عطف تفسیر داریم دقت کردید آقا عطف تفسیر داریم وقتی قبول کردیم بعد اون وقتش مثلا میریم عبارت صاحب کفایه رو میبینیم میبینیم یه معطوفی آورده بعد یه واوی آورده خدمت شما هر شبت که یه معطوف علی آورده یه واوی یه معطوفی دقت کردید یه مقدار به این دقت میکنیم میبینیم این بیان همین مطلب است منتها به عبارت دیگه است حالا یا واضح تر یا علمی تر یا دقیق تر یا نه خدمت شما هر شبت که برای اغراض دیگه این اون وقت میگیم پس این واقع عطف تفسیر هست شاید
فقط واضح ترش میکرده این
مطلبی
که شما گفتیم دومیه قطعا واضح تر از اولیه بود
نه اگر ندونید که دیگه چاره ای نیست که بله دیگه برید رو لغت ببینید دقت کردید اگر دانستید میشه تقویت و توقیده درست درست نه 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 جمله و جمله هم به کار میبرد زعم ابن مالکن ابن شام میگه زعم وافی همین نظر ابن مالک رو قبول دارد دقت کردید ببینید وافی رو جلد 3 565 حاشیه 6، همین که ابن هشام میگه زعما جناب وافی قبول دارد. زعم ابن مالک ان ذلک، این عطف و شیء علی مرادفه قد یأتی فی او، در او هم میاد قد یأتی فی او، و ان منه، از همین مثال هایی که او برای عطف مرادف بر مرادف است، اند ابن مالک این است، و من یکسب خطیئتا او اسما. دقت کردید؟ خب شما مثلا خطی و اسم دیگه براتون روشنه، میگید این او تفسیری است، اسم همون خطیه است دیگه، دقت کرد؟ ولی لابد ابن هشام که اینو زعما میگه، اگر زعمت به معنای پندار باطل باشه، چون اینجا هیچ قرینه ای نداریم که واقعا جناب ابن هشام اینو زعمه باطل دانسته یا صحیح دانسته، دقت کردید؟ اگر ابن هشام، مگر اینکه شما مثلا میگید ابن هشام از اون جهت که در صدد بیان اختصاصات از تنفردو، میفهمیم که اون قرینه بشود که این زعمه پندار باطل است، دقت کردید؟ ولی حالا ابن هشام که مثلا اینو قبول نداره چی؟ میگه که نه، این عطف الشیء علی مرادفه نیست مثلا. اون وقت چه جوری بفهمیم نیست؟ معجم الفروغ اللغویه صفحه 222 میفرماید که الخطیعتو قد تکون من غیر تعمده، قد کردی؟ ولا یکون الاسم الا متعمدا، اگر کسی از روی عمد انجام بده میگن اصل من. ولی اگر ببخشید، ولی میشود از روی عمد انجام بدهد بهش بگیم خطأ، یا از روی عمد انجام ندیم بهش بگیم خطأ، قد کردی؟ الخطیعتو قد تکونو من غیر تعمده، پس همین جدا میکنن، چون اسم تعمدیست ولی خطیه به غیر تعمدی هم میگن، البته به تعمدی هم میگن، قد کردی؟ البته به تعمدی هم میگن. دوستان اگر این باشد، به این مقدار که از معجم الفروغ اللغویه خوندم، شما اشکال دومی به ذهن نمیرسه، آفرین، اون وقت میشود او مشترک با واو در اون مطلب چی آقا؟ خاصیت قبل، دقت کردی؟ اون وقت میشود عطف چی آقا؟ میشود عطف خاص بر عام، دقت کردی؟ میشود عطف خاص بر عام، اون وقت از این جهت مشکل میشه. یا اینکه بعضی از آقایون فرمودن، مجمع البیان دیدم، نوشتم مطلبشو ولی آدرسش رو یادم رفت نیستم، دقت کردی؟ بعضی ها میگن خدمت شما هست شود که اسم گناه عمدی رو میگن، خطیعه گناه غیر عمدی. اگر اینجوری باشد، وقت میشه مباین بر مباین. وجوه دیگه هم گفتن دوستان عزیزم، همین معجم الفروغ اللغوی صفحه 222 و صفحه 15 رو ببینن، صفحه 15 رو ببینن. و رابع عشره، فرق 14 هم اینه چی شد؟ سیه چرا؟ پس چیکار کردیم؟ گفتیم چرا دیگه، پس چیکار کردیم؟ گفتیم اسم همون خطیعه نیست، دقت کردید؟ اسم همون خطیعه نیست، اسم گناه عمدی رو میگن، خطیعه اعم از عمدی و غیر عمدی رو میگن. و با توجه به این که مثلا از عطف مباین است بر مباین، اسم قرینه بشود که منظور از خطیعه گناه چی است آقا؟ غیر عمده، چون اسم گناه عمده، و از عطف مباین بر مباین است قرینه بشود که خطیعه یعنی گناه غیر عمد. اون وقت اگر اینجوری بشود، حتی دیگه وارد اون عطف خاص بر عام هم چه آقا نمیشود. این حرفا رو آقایون میزنن تو بیاناتشون، حالا به برکت سوال سید این به ذهنم اومد، تو بیاناتشون این حرفا رو دارن، میگن اتفاقا همین که خطیه کنار اسم به کار رفته این قرینه است، و چون اصلا عطف مباین بر مباین است، پس اگر از اسم گناه عمدی میفهمیم، از خطیه که اعمه به قرینه اسم فقط گناه غیر عمدی بفهمیم. خیلی از این حرفا میزنن. شما در فقه هم میبینید آقایون وقتی از روایات فهم میکنن، میبینیم از این تخصیص و تعقیدها کم نمیزنن. شما ممکنه که از ابن هشام نپذیرید، بگید مثل جناب عباس حسن، بگید آره من اسم رو هم خطیه میدونم. حالا چی؟ حالا مثلا در فعلا ظاهر قضیه این است که در مقام اثباته، دقت کردید؟ بله دیگه ما همون جام گفتیم دیگه، پس موجب فروع لغوی رو واسه چی خوندیم؟ گفتیم به اون سمین بود دیگه، گفتیم به اونی که ابداع بشود، به اونی که بله همون جام ممکنه کسی از ابن شام نپذیره. درست. و رابع عشره،
رابع عشر چیه؟ رابع عشر دیگه اصلا نگفتنیه، اصلا چیزی که در ضرورت باشد بارها خود ابن شام گفته استفاده کرده که محل صدور حکم نمیشود، ولی خودش اینجا میگه میفرماید که شما یه تابعی دارید که این تابع معطوفه، یه مطبوعی دارید این که این مطبوع معطوف علیه. دقت کردید؟ حرف عطف هم واو، شما میدانید که اصل آن است که تابع یعنی همون معطوف مؤخر از مطبوع یعنی معطوف علیه بیاید، ولی از اختصاصات واو، البته در ضرورت شعری، در ضرورت در شعر آن است که واو اومده بعد خدمت شما عرض شود که تابع اومده بعد مطبوع اومده. حالا اینو میخواد بگه الرابع عشره عطف و تابع المقدم، کنار مقدم بنویسید فلحال، دقیقه فلحال عطف و تابع المقدم علا مطبوع اون تابع، البته لذ ضروره، دقت کردی لذ ضروره. فلزا دوستان عزیزم رجوع کنید سبان جلد 318، دوسوقی جلد 2330، شمانی جلد 207. میگن نه بعضی از آقایون گفتن که خدمت شما این از اختصاصات مثل تفتازانی در مفتا گفته انهازا غیر خاصم بلوا، بعد وا فا سمه اولا، اینا تو ضرورت شعری همین حکم 14 هم در حقشون هست. که قول شاعر جمعت و فحشن غیبتن، دقت کردید الان باید میگه جمعت غیبتن و فحشن، ولی این غیبه از اینجا پا شده اومده اینجا، دقت کردید. حالا شما بگید چرا واو از اینجا پا نشده بیاد اینجا، دقت کردید. جمعت و فحشن غیبتن و نمیمتن، البته این جواب داره، اینی که عرض کردم جواب داره. چرا؟ ببینید سوال، چرا شما میگید این اصلش اینجوری بوده جمعت غیبتن و فحشن، میگید این از اینجا پا شده اومده اینجا، خب بگید اینجوری نگید. ابن شما عبارت کتابش اینجوری بود دیگه، گفت اصلش غیبتنه بعد اون وقت این تابع بعد واو این تابع است مطبوع آمده بعد تابع. خب یه نفر اینجوری بگه، بگه که اصلش اینجوریه جمعت فحشن و غیبتن، بعد اون وقت این واو از اینجا خوشده اومده اینجا، واو خوشده اومده تابع مطبوع هم سر جای خودش. خب چرا اینجوری نگه؟ اون شما در موقع نه اینو نباید بگه، دقت کردی؟ در مباسبش تعمل بفرمید. جمعت و فخشن غیبتن و نمیمتن خسالن سلاسن لست انها به مرعوا، دقت کردی؟ مرعوا یعنی جدا شده. العیاذ بالله ترجمهش این میشود جمع کردی غیبت کردن را و فحش دادن را و سخنچینی کردن را، سه خصلتی را. این خصالن سلاسن میشه بدل از اون فحشن غیبتن نمیمتن، سه خصلتی را که نیستی از این سه خصلت جدا شده. نه آقا آجان سید قربون شکل ماهت برم قربان اجدادت برم، آخه کجا میتونه غیبت صفت فحش باشه؟ خب نه دیگه، اگر خدمت شما عرض شود که صفت میتونستید صفت بگیرید قطعا مقدم برای این که بگید یه چنین بحثی در تکتا. پونزدهمی رو دقت کنید، پونزدهمی مشکله، شما انواع اطفال رو انشالله تعالی قبلا خوندید، انشالله تعالی باب رابه میخونیم. ابن هشام میگه عطف به سه تا میاد، ثلاثه. یک، عطف علل محل. دو، عطف علل خدمت شما لفظ. سه، عطف علل توهم. ولیکن آقایان یه عطف دیگه هم دارن، عطف علل مجاور. این همه که الان میخواییم بکنیم، میخواییم بگیم که واو مختص است به عطف علل مجاوره. خوب گوش کنید، ابن هشام تو مغن لبی، تو مغن لبی به این خامس عشره که رسیده عبارتش اینه: عطف المخفوز علل جواره که قوله تعالی وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ فی من خفز ارجل را ارجله خونده است، آریایی که ارجله خونده است. و فیه بحثون سیعتی، همین و فیه بحثون سیعتی. این چهار تا استاد عزیز این سیعتی ابن هشام رو گرفتن. کجا باشد؟ این تو باب صامت جزء دوم صفحه 178-179. این مثال رو از اینجا حذف کردن، مطالب اون صفحه رو آوردن اینجا. فلذا این چیزایی که الان داریم میخونیم شما اگر میخواید حاشیهش رو ببینید باید دیگه برید دوسوقی جلد 3 510 رو ببینید. تکرار کردید واسه مطالبی که اینجا میخونید. این نکته اول. نکته دوم این است که خب تو این آیه شریفه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم ابن هشام رو مثال واسه چی آورد؟ عطف علل مجاور دیگه، عطف المخفوز علل جواد مجرور بنابر همسایگی. خب چه همسایگی؟ خب الان ارجل عطف شده به رأس رؤوس دیگه، عطف علل لفظ که اتفاقا بهترین نوع مثل جا زیدون و امرو مرر تو به زیدن و امرن و به امرن با مثلا فرامر نظر که با باید بیان خواهیم عطف علل لفظ دیگه. جوابش این است که نه خیر، جناب ابن هشام عامه است. دقت کردید، حضرات عامه یکی از آیات الاحکامی که با ما مشکل دارن همین آیه شریف است. مستحضرید که اینا پاشونو میشورن، دقت کردی؟ نه اینکه پاشونو مسح بکنن. فلذا اینا عطف به این نمیدانن، اینا عطف رو وقت سلو آفرین عیدیه کن میگن، ارجل عطف و عیدیه. فلذا که پاشونو میشورن، همجور که دست رو میشورن پاشونو میشورن. منطقه باید میگیم اگر عطف به عیدیه و چرا مجروره؟ میگم به خاطر همجواری با رؤوس. فلزا مثال ابن هشام از این بابه، دقت کردید آقا که تو اون سطح میاد این. فلزا شما دوستان خوب گوش کنید، یکی از جاهایی که میتونید عطف علل جوار رو ببینید حالا مشخص شد ذیل چه بحثیه. در کتب تفسیری عام و شیعه ذیل این آیه شریفه و همسابو آیه چند آقا؟ مائده 6 میتونید رجوع کنید عطف علل جوار رو ببینید. دقت کردید؟ عطف علل جوار رو ذیل این بحث میتونید در کتب دنبال. این نکته اول. ولی حالا اون مثالی که این چهار تا استاد عزیز از صفحه 178 آوردن اینجا، ببینید تمام آیه رو تو حاشیه دوتون آوردن، حاشیه‌تون رو نگاه بفرمایید تا اون وقت بحث اینجا تطبیق بشود. آیه شریفه رو دقت بفرمایید. خدمت شما یه جای مطلب هم یه مقدار خارج از خدمت شما فضای کلاس، من خواهش میکنم دوستان دیگه بیش از اون مقداری که بنده عرض میکنم دیگه باستر نفرمایید. دقت کردید آقا؟ یطوف علیهم ولدان مخلدون، یطوف علیهم بر مقربین، ولدان مخلدون غلامان چی آقا؟ جاودانه، غلامان جاودانه. حالا دیگه این مطلب تفسیریه، خب اونجا همه جاودانن، چرا ولدان مخلدون؟ اینا دیگه تفسیره.
ولدان کیا هستن؟ اینا دیگه تفسیره، دقیقا ما با اینا کار نده. یتوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب، می گردن دور چی آقا؟ مقربین به اکواب. دقیقا اکواب یعنی چی؟ اکواب خدمت شما عرض شود که قدح های بدون دسته رو میگن. دقیق کردی؟ اباریقه، چون غیر منصرف جرش به فتحه، به کوزه های با دسته میگن. دقیق کردی؟ لهو خورتو. اباریق جمع همون ابریقه که تو فارسی میگیم آبریست. دقیق کردید؟ ابریق آبریست. یدوف علیهم به اکواب. دوستان تو فارسی هم همینه دیگه، الان مهمونم که میاد دقت کرد، مثلا پارچ و لیوان الان میارن همینجوری میگردونم دیگه. یتوف و علا اون مقربین به اکواب، این اکواب تو دست این ولدانه. یک چکه اونجا انشالله تعالی بریم ببینیم چه خبره. دقت کردی؟ میگردونن اینا یک چکی بخورن دو نفر بعدی. به اکواب و اباریق و کأس من معین، معین باده ناب. حالا دیگه باید بریم ببینیم چه خبره. رد کردی؟ هرچی که اینجا من میکنه اونجا بهترشو میده، اینجا هم که خم نخورید اونجا معین میده، باده ناب. خب اون باده ناب چه خصوصیتی داره؟ اینجوریه، اینایی که اینجا خم میخورن میفتن به سرصدا کردن. رد کردی؟ بعد مستی میکنن یا سرشون درد میگیره، ولی اونجا نه. لا یصدعون عنها، سردرد کسی نمیگیره از این خدمت شما خم. ولا ینزفون، کسی از خود بی خود نمیشه، مستی نمیکنه. و فاکهته، فاکه هم میارن انشالله، اونم مما یتخیرون، هرچی دلتون بخواد. یتخیرون یعنی اختارون. و لحم طیرن، این دنیای گوش نخوردی طلبه بودی دقت کردی؟ اونجا میگه جبران میکنن، اونم مما یشتهون، بگو بوغلمون. دقت کردی؟ لحم طیر مما یشتهون و هورون اینون،
شاهد مثلا سر اینه هورون اینون. همه ببینید آقا این تو آیات هم مشکل زایی هست. هورن اینن، هورن اینن، به سوج هم قرائت شده. حفظ از آسم هورون، هورون اینانه. این یعنی چشم درشت دیگه، دقیق که صفت است برای هور. حفظ از آسم هورون اینان خونده، طبق این که اصلا مشکلی نیست. دقیق کردی؟ مثلا خدمت شما هرچم میگیم عطف است به ولدان و مخلدون، یا مثلا مبتدا است برای خبر محذوف، یا خبر برای مبتدا محذوف. مثلا نساؤهم هور اینون، یا هور اینون لهم. آیت الله عظمی مکارم دامن زلالی اینو میپسنده، میگه عطف به ولدان و مخلدون نکن. در ترتیب عطف به اونجا یه دلیلی هم داره، با راجب این چون بحثی نداره میشه. هورن اینن، اینم دو نفر از قرا خوندن هورن اینن. در ترتیب عبی ابن کعب ابن مسعود به این خوندن، عبی ابن کعب ابن مسعود، کمان که صاحب مجمع البیان هم در مجمع داره هم در جمع الجواب داره. خب طبق هورن اگر بخونیم چی؟ میشود مفعول و فعل محذوف. اعطا میشون هورن اینن، این مقربی مفعول برای فعل محذوف. مشکل اینجا که هورن اینن خوندن. کیا؟ یادداشت بفرمایید.
اتبیان جناب اکبری جلد 2 438 حاشیه 1، حمزه کسائی ابو جعفر حسن بصری اعمش. من خدمت شما حاشیه جناب دکتر عبداللطیف جلد 6 هم نگاه کردم، صفحه 660 تو شهیده، دیدم ایشون تا 12 نفر شمرده کسایی که به چی آقا؟ هورن این خوندن. حالا من از تبیان 5 تاشو گفتم دیگه، بقیه‌اشو ننوشتم. این میدونید واسه چی عرض میکنم؟ واسه اینکه بعضی میگه خب کاری داشتن اینو پاک بکن، خودم به درد سر نمیدارم با خوندن که بخونن. خب آخه 12 نفر خوندن، خوندن که بخونن که نشد جواب که، ولی نه حلش بکنی. دقت کردی؟ اینو واسه این عرض کردم که کسی نگه قرائت 16 است، قرائت 16 رو پس بزن خودتو معطلش نکن.
خب این اگر هورن اینن خوندیم اینو چیکار کنیم؟ ها اینا رو کجا عطف کنیم؟ این بحث عطف
ها همین بحث خودمونه، عطف المحفوظ علی الجوا. میگن این اگر کسر دار شده عطف شده است به کجا؟ با عطف شده است به لحم طیره.
عطف به لحم طیره تو چی؟ در اعراب. وگرنه در معنا که معنا نداره که عطف با اونجا بشود. این میشه جر هور بنابر محفوظ علی الجوار، بنابراین که همسایه این بوده جریان گرفته، به کجا عطف میشود؟ در معنا. در معنا به کجا عطف میشود؟ بعضی از آقایان گفتن به کجا عطف میشود؟ فرمودن به اکواب. دوستان اگر به اکواب عطف بکنیم هر دو تا چیزش درست میشه. مثلا اگر به اکواب عطف بکنیم جرش درست میشه، شما اگر به اونجا عطف بکنیم به اکواب عطف شود. خدمت شما هست شده که آقای بوهیزی روزه میخوانی؟ آماده هست این ستا دوستمون یک کدومشون بخونن؟ آماده نیستی؟ میخونی؟ خدمت شما چون اینو بگم اینجای بحثی مقدار خدمت شما با فضای کلاس جور نیست، درشان منم دارم میخواد روزه خونده بشود امروز، به جهت این که امروز چهارم دیه، چهارم دی خدمت شما از شما روز خیلی بزرگیه، دقت کردید از این جهت که باید روزه خوند، از این جهت بزرگی به خاطر اینکه امروز دیشب شبی بوده که خدمت شما از شما عملیات کربلای چهار بوده و شهدای کربلای چهار عجیبن، دقت کردید خیلی از شهدا عجیبن، شهدای طلاییه همینجور، اینا هم همینجور، نمیشه غفلت کرد از اینها به خاطر اینکه خدمت شما عرض ارادت بشه به ساحت مقدس این شهدا. من دلم خواست که روزه بخونیم، اگر این رو بگم فضای کلاس به هم میخوره، دقت کردید که بگم اگر این عطف بشود به اکواب نتیجهش چه میشود، این زیاد جالب نیست بعدش روزه خونده بشه، دقت کردید. پس به همینجا ختم میکنم انشالله تعالی دریش رو فردا. شما شادی روح همه شهدا بالاخص شهدای خدمت شما کربلای چهار صلوات مرحمت کنید.